شنبه ششم بهمن ماه 1403، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، فقه سیاسی، نشست نهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهدنا لمختلف فیه من الحق بإذنك انك تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. اگر این تعطیلی ممتد برای شما حافظه گذاشته باشه، یادتون باشه ما رسیدیم به مسئله 15. من صدا میرسه آقا؟ ولی خب دلخراشه، چاره نیست. میخواستم امروز هم تعطیلش کنم. بسیار علی حال تحمل کنید انشاءالله که مطلب از بین نره. ببینید در مسئله 15 بحثمون رفت روی نظارت بر قدرت، قدرت سیاسی. نمیخوام بحثی که قبلا داشتیم تکرار کنم، فقط میگم فاصله شده، ناچارم یه اشاره بکنم. گفتیم که نظارت از طریق عناصر شماری میتونیم به یه قراری دربارش برسیم. فضلا اینو تأکید میکنم، گرچه جلسه قبلم گفتم، یعنی اشاره کردم که ما بعضی وقتا با مثلا مراجعه به لغت، به عرف، نمیتونیم اون مطلوبمون رو به دست بیاریم. مثلا تو همین بحث نظارت شما میخواید چیکار کنید؟ برید لغت رو نگاه کنید، عرف رو نگاه کنید. نظارت، مراقبت، خب بسیار خوب، نگریستن، نظر کردن. تو اینجور بحثا که دنبال یک واقع هستید اصطلاحاً میگن عناصر شماری. باید از طریق عناصری که شما دنبالش هستید. مثلا من اون روز گفتم در عناصر شماری در نظارت میدونید یکی رصد وضعیت موجوده. ما وقتی میگیم نظارت، ناظر، بازرسی، طبیعتاً باید طرف وضع موجود رو رصد کنه. مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب، یا بگیم با وضع قانونی. اگر میخوایم بگیم مثلا باید نظارت بشه بر قدرت سیاسی، خب باید به چی مقایسه کنیم؟ بگیم مثلا بنا بوده این کار صورت بگیره، نگرفته. حالا شما میخواید رو کار رئیس جمهور، حتی رهبری، هر که نظارت کنید، یک وضع موجود رو در نظر میگیرید، یک وضع مطلوب. من مطلوب تعبیر میکنم، قانونی هم تعبیر میکنم، ممکنه اونی که ما میگیم فراتر از قانون باشه، ولی با وضع قانونی. نکته دیگه که هست تو نظارت باید اقدام باشه. حالا شما نظارت کردید تموم شد و نه، تو نظارت کسانی که بحثش سیاسی میکنن میگن منظور با اقدام اصلاحی، اقدام مصلحانه. عنصر دیگری که در نظارت هست قدرت و اختیاره، و الا ممکنه مثلا شما نظارت بکنید ولی نه قدرت دارید نه اختیار دارید. در نظارت و بازرسی عنصری که ملحوظ هست قدرت و اختیار، استمرار و پویایی. این که مثلا در قدرت سیاسی میگن باید نظارت بر قدرت باشه، مقطعی اتفاقی منظور نیست، باید یه نهادی باشه که به طور مستمر نظارت کنه و پاسخگویی شخص و اون نهادی که مورد نظارت هست. اگر فرض کنید شما نظارت بر قدرت سیاسی رو مطرح کردید ولی طرف میگه من پاسخگو نیستم، خب این نظارت اصطلاح در فقه سیاسی نیست. پس اگر دقت کنید رصد وضع موجود، مقایسه با وضع مطلوب قانونی، اقدام اصلاحی، قدرت و اختیار، استمرار و پویایی، پاسخگویی، اونایی که در فقه سیاسی بحث کردن گفتن اینا از عناصر مؤثر در نظارته، و نظارت که میگیم با اینها، با فرض وجود اینها میگیم ما نظارت. خب حالا از اینجا دوستان من میخوام شما رو ببرم یه سوالی هم که از آقایون کرده بودن، مثل که امروز نیستن درس، که نوع نظارتی که در فقه سیاسی مطرح میشه، حالا بیارید بگی در شریعت مطهر، در فقه ما، آیا نظارت به قول شورای نگهبانی ها استطلاعیه یا استثوابی؟ البته باید بومیش کنیم. خب اگر ما گفتیم از عناصر دخیل در نظارت اقدام مصلحانه است، قدرت و اختیاره، باید پی ببریم که این نظارت صرفا استطلاع نیست. یعنی مثلا اینطور نیست که فرض کنید مجلس خبرگان بر صفات رهبری یا بر نهادهای زیر نظر رهبری یا در ریاست جمهوری در مجلس نظارت باشه و صرفا اطلاع رسانی باشه. از همون بحث‌های عناصر شماری میرسیم که وقتی نظارت مطرح میشه طبیعتا نظارتی است که البته استثوابی بگیم باید بومیش کنیم. در شورای نگهبان وقتی میگن استثواب یعنی قضاوت میشه که ایشون صلاحیت داره یا صلاحیت نداره، شرایط کاندید شدن رو داره یا نداره. اینجا باید به این معنا بگیریم که طبیعتاً باید پشت سرش اقدام باشه. پس چون درسم ضبط میشه دوستانی که کار میکنن روی این مسئله دقت داشته باشن، نظارت بر قدرت وقتی مطرح میشه نظارت استثوابیست. خب اینم یه نکته‌ای که داشته باشید. دلیل این نظارت اگر بخوایم با ادله شرعی مسئله رو حل بکنیم، من فقط یه نکته دوستان اینجا بگم چون برای بعضی از فضلای بحثم ابهامات ایجاد کرده. میدونید که تو این جور مسائل ما ممکنه مثلا یه مسئله فقهی یک روایت یا آیه خاصی نداشته باشیم. من حس کردم چون اینو قبلا توضیح ندادم برای برخی از فضلای بس ابهام ایجاد کرده. ببینید ما گاهی باید به یک مجموعه از قرائن دست بزنیم، حالا با اون قرائن یا به قرار میرسیم یا نمیرسیم. حتی امروز اینجور نیست، امروز موارد خوبی داریم که حالا عرض میکنم، اما اینم توجه داشته باشید. حالا هر مقداری درس ما ادامه پیدا بکنه تو چند جلسه که داریم، گاهی وقتا ما دنبال تجمیع یک قرائن و شواهدی هستیم. مثل همون درس قبلی که گفتم برای بعضی از دوستان از آن ابهام ایجاد کرده بود، خب منم توضیح نداده بودم، از این قبیله. حالا ببینیم در بحث امروزمون، نظارت بر قدرت، آیا دلیلی و چی ما داریم یا نداریم؟ دوستان، اونی که من الان در اختیار دارم که مسلم اگر کسی تتبع کنه بیشتر از اینا میتونه پیدا بکنه، یکی سیره امیرالمؤمنین، سیره عملی حضرت، حالا تا سیره قولی و گفتاری حضرت، بحث نظارتی و از این نظارت جنس نظارت هم معلوم میشه. میخواد یادداشت بکنید به حسب نامه های نهج البلاغه شریف، نامه 20 40 41 43 45 و 71، تو این نامه ها ما داریم که حضرت بر کار کارگزاران نظام نظارت کردن و البته بعضیاش رو وقتی طرف توضیح داده امام پذیرفتن، ولی بعضیاش هم نه، امام توبیخ کردن، مؤاخذه کردن. یه مورد که البته این تو نهج البلاغه نیست، اینو ابو حنیفه صاحب دعایم الاسلام تو دعایم آورده، قصه ابن حرمه. مستحضرید ابن حرمه کارگزار حضرت بود در بازار احواز، البته ظاهرا مستقیم از طرف خود حضرت نصب نشده بود، رفاعه ببخشید تلفظ اشتباه کردم، رفاعه که والی حضرت بود در احواز، آقای ابن حرمه رو مسئول مالی بازار احواز کرده بود. بعد مراقبانی که حضرت قرار میداد بر کارگزاران، خبر آوردن که ابن حرمه خیانت کرده، سوء استفاده کرده، که حضرت تون برخورد میکنن، میفهمن عزلش کن، زندانش کن. حالا تو دعایم خواستید جلد 2 صفحه 532 کامل شو ببینید، من اینجا نیاوردم، و حتی شلاقش بزن. اگر کسی خبر آورد که ابن حرمه از من پولی گرفته، قبول کن، که حالا بعد یه بحثی داریم رو این نکته، همین درس امروز میرسیم. و هر حال ببینید، کسی نمیتونه انکار بکنه که سیره حضرت بر برخورد با متخلفین بوده و حضرت نظارت رو بر کارگزاران نظام در حد بالا داشتن و برخوردم میکردن. البته تو پرانتز بگم، کمی هم شلوغ میشه گاهی وقتا، مثلا نمیدونم شنیدید یا نه، حرفی هم که مثلا سلس نهج البلاغه نامه های حضرت با متخلفین و کارگزارانش، بالاخره اینا با روز قیامت پاسخگوی حضرت امیر باشن، نه حضرت امیر پاسخگوی تراث شیعه باشن. کجای سلس نهج البلاغه؟ من حالا آمارشو ندارم نهج البلاغه رو که چقدر نامه داره، چقدر خطبه داره و چقدر کلمات قصار داره، اینو که شمردم همیناست، و من بعید میدونم غیر از اینها آقایون باشه بیشتر از این. حالا یه وقت برید بگردید مثلا یه شماره دیگه هم پیدا کنید، بسیار خوب. تازه 43 و 45ش گفتن تکراره، یکیش طرف توضیح داد امام قبول کردن، گفتن بسیار خوب پس چیز نبوده. یکیش عثمان ابن حنیفه که فقط رفته سر سفره نشسته. بعد بعضی از طلاب وقتی میخوان گزارش بدن، یک دیدم آقا سیدی هست که گاهی این حرفا رو داره که سلس نهج البلاغه برای کارگزاران متخلفه. خب هدف هم دارن، اینا مثلا میخوان از کار جمهوری اسلامی دفاع کنن، خب دفاع کنید. بالاخره کار جمهوری اسلامی ممکنه دفاع داشته باشه، یه اختلاس هایی که صورت میگیره، مشکلاتی که هست ممکنه کسی بتونه دفاع کنه. چرا خراب میکنیم؟ اون صحبت هم که یادتون باشه، یاد داشتی که من نسبت به حرف آقای عالی که خیلی هم سر و صدا کرد و ما را هم حسابی نواختن، اونه که میخواستن بنوازن، من حرفم این بود که شما اگر میخواید از جمهوری اسلامی دفاع کنید، که من خودم معتقدم شخصا تا حد زیادی میشه، البته 100% هم نمیشه، واقعا بعضی چیزها رو میشه دفاع، خب دفاع کنید، اما بگید خب حکومت هست امیرم فاسد بوده، بعد شروع کنید. اینا توجه داشته باشید دوستان، ما بالاخره یک تراثی داریم، ما یک غیرتی باید داشته باشیم. بعد 1, 2, 3, 4, 5, 6 مثلا ابن عباسش بعضا میگن دروغ بوده، اینا بنی امیه درست کردن چون دعوا داشتن با ابن عباس و بنی العباس و بعضیاش، خب حالا راست هم باشه همیناست. یا اون سید محترم در مشهد، نم 30 فساد زمان حضرت امیر بوده، که اگر حضرت امیر نبود 300 فساد بود. حالا این حرف شد که 30 فساد بوده. حضرت در اون روایت غیر معتبر هم هست، روایت مال کافیه، سندم نداره. امام میگن اینا از گذشته ها به من رسیده، یکیش صلات تراویح، من چه کارش بکنم؟ یکیش تبعیضیست که عمر گذاشت و خب خیلی هم مشکله، منم دارم مبارزه میکنم. نمیدونم یکیش بدعت هاییست مثل تکتفی که عمر گذاشت، وقت اینو میشه بگی که 30 فساد در حکومت حضرت علی بوده، که اگر ایشون نبود 300 فساد بود. و هر حال من فکر میکنم ما همون جمله‌ای که گفتم، نه دفاع میکنیم از اون چیزی که میخوام دفاع کنیم، هزینه‌ام زیاد میکنیم. دفاعی عقیم و پرهزینه اگه ندیدید بزنید بخونید، بد نیست. رایانی حالو پرانتز شد، گفتم اگر ما اینا رو پشت سر هم آوردیم، معناش این نیست که حرف اون بعضیا رو میخوام بزنیم. به هر صورت ببینید، اگر کسی اینجوری بگه، بگه نهاد نظارت بر قدرت سیاسی، حالا چه اونی که در رأس هرمه، چه اونی که جزء بدنه حکومت حساب میشن، از سیره امیرالمؤمنین میتونیم استنباط کنیم و چه درست است. البته راجع به خود کسی که در رأس هرم قدرته، ما تو کلمات هست امیر نداریم، ولی خب حالا اونو باید دیگه با یه بیان دیگری تمامش بکنیم. ولی بر کارگزاران نظام میتونیم از سیره امیرالمؤمنین استفاده کنیم. اگر فضلا از سیره حضرت بگذرید، میرسیم به بعضی از نامه های حضرت، به قول امروزی ها سنت گفتاری نه سنت رفتاری. حتما پیشبینی میکنید من شما رو کجا خواهم برد. نامه 53 به حسب شمارش مرحوم فیض الاسلام در نهج البلاغه، ثمن زر فی امور امالک، ثم منظر فی امور امالک فاستعملهم اختبارا. حضرت می فرمایند که رها نکن امالت رو، در کارهاشون نظارت کن. جالبه، حضرت گویا اولین گام رو میگن، میگن فاستعملهم اختبارا، این اولین گام نظارت و مراقبت که امتحانن با آزمایش اونا رو به کار بگیر. ادامه شو من نمیخونم، میگن از و هوا و هوس و مثلا دوست داشتن اینا نباشه. ثم تفقد اعمالهم، ثم تفقد اعمالهم و ابعث العیون من اهل صدق و الوفا علیهم. دقیقا مراقبت دیگه، بله، بازرسی، کنترل. اینجا رو دقت کنید، میخوام شما رو به بحث به طلبم. فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَتَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَةٍ، اگر خبر رسید که یکی از اینها دست رازی کرده به خیانت، اجتمعت بها علیه اندک اخبار عیونک، اخبار جاسوسانت خبر آوردن. حالا ببینید از این حدیث میتونیم استفاده کنیم که مثلا بسط یده الى خیانته، حضرت میتونم بگن اگر خیانت کرد، بویا میخوان بگن مثلا رفت به طرف خیانت، ولو ممکنه جرم عقیم باشه به قول حقوقدان ها و مثلا به خیانت هم منجر نشه، ولی ثابت بشه که میخواد سوء استفاده بکنه. بسطه، این دیگه دست شماست، شما فضلا که چجور برداشت کنی از این متن نامه شریف. بسطه یده الى خیانتن، خیانتی که اخبار اویون رسیده باشه. اکتفیت بذالک شاهدا، همین دیگه شاهد باشه، نمیخواد مثلا دعوتش کنی، اینجور میشه دیگه، و مثلا ازش توضیح بخوای، اونم حالا توضیح بده نده، ظاهرش اینه که به همین اخبار عیون اکتفا بکن و طبیعتا مجازاتش بکن. من اینجا دوستان شما رو ببرم تو بحث‌های قضایی. میدونید که در بحث‌های قضایی، ما اصل قضایی که داریم اینه که البینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر، البینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر. حالا اگر فرض کنید یه جایی مدعی خاص نداشت، مثل همین بحث کارگزاران، در بحث کارگزاران ممکنه کسی شکایت هم نکنه، ولی اخبار عیون حکایت از سوء استفاده این شخص بکنه. در واقع اینجا همین عیون میشن مدعی دیگه، میشه مدعی العموم. گویا امام اینجا میگن نه دیگه، اینجا شما نمیخواد از عیون شاهد به طلبی، از عیون شاهد به طلبی. نگو خب شما خبر آوردید، بسیار خب، شما یه طرف قضیه هستید، خودش بیاد. اگر شما بینه دارید بینه، ندارید خودش قسم بخوره. البینه تو علی المدعی والیمین و علی من انکر، این قانون دیگه، تو فصل خصومت این قانونه. آیا این حدیث میخواد بگه اون قانون دیگه اینجا نیست؟ البینه تو المدعی والیمین و علی من انکر. اگر چنانچه بعضی از شراح نهج البلاغه گفتن آقایون این جای کار داره ها، که ما اینجا دیگه اون قانون البین علی المدعی والیمین علی من انکر رو جاری نکنیم. اگر سوء استفاده کرده طرف، اخبار جاسوسانم خبر آوردن. حالا جالب، باز اینجا دقت کنید، گاهی وقتا جاسوس ها شرایط شاهد رو دارند، گاهی ندارند. شرایط شاهد چیه فضلا؟ دست من رو نگاه میکنید، تعدد، جنسیت خاص، عدالت، میگن دو مرد عادل. شاهد اینه دیگه، دو مرد عادل. حالا جای خاص هم داریم، نمیدونم دو تا زن یکی مرد، چهار تا عادل، اوناش که معلومه. ولی وقتی به طور مطلق میگن، بیان اضافی نمیارن، میشه دو مرد عادل. اگر ما فضلا به ظاهر کلام حضرتم تمسک کنیم و مثلا بگیم چون مورد خاصه و خاص بر عام مقدم میشه، ممکنه بگیم اینجا نه قانون البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر جاری میشه، نه قانون شرایط شهود، چون امام که اینجا فرمودن اخبار عیون، نفرمودن که حتما دو تا خبر باشه، از دو تا عادل باشه، از دو تا مذکر باشه. اطلاقی که آقایون ما خوندیم در جاهای دیگه میتونیم اینجا به کار ببریم، اینجا به کار ببریم و بگیم در نظارت بر قدرت اون قانون قضا استثناء میخوره. تکرار میکنم، دو تا قانون، یکی البینت و علی المدعی تا آخر، یکی هم قانون دو تا شاهد عادل. نمیدونم این اصطلاح رو شنیدید یا نه، من امروز هی دارم مطلب رو پشت سر هم میارم. سیاست افتراقی شنیدید؟ سیاست افتراقی در قضا به سیاستی میگن که ما استثناءاتی بیاریم رو قاعده. اصولا آیا در اسلام، در نظام جزایی اسلام، یک سیاست حاکمه یا سیاست افتراقیه؟ به قول آقایون واگراییه. میگن نه، ما سیاست افتراقی داریم. مثلا مکان اگر مقدس باشه، فرق میکنه کسی جرمو در مکان مقدس انجام بده تا جایی که مکان مقدس نیست، در زمان مقدس انجام بده یا زمان غیر مقدس. ماه رمضان اگه کسی شراب بخوره، حضرت امیر چیکار کردن؟ 80 ضربه شلاق زدن به نجاشی، 20 تام زدن به خاطر ماه رمضان. اینو اصطلاحا آقایون تو بحث امروز، حقوق امروز، میگن سیاست افتراقی، یعنی سیاستی که جدا میکنه. یه بحثی که اونجا هست و من در کتاب القضا مطرح کردم، انشاءالله یه زمانی چاپ بشه میبینید، نسبت به افراد چطور؟ آیا یقه سفید میگن؟ یقه سفید، یقه زرد، یقه آبی، نه همش اصطلاح داره ها. آیا سیاست کیفری اسلام نسبت به یقه سفیدها چه در مجازات و چه در فرایند دادرسی متفاوته یا نه؟ یقه سفید ها بحثیست، اینو من دیگه دوستان به عهده شما میذارم کار بکنید، بگین نسبت به یقه سفید ها، چون کارگزاران نظام یقه سفید به حساب میان، نسبت به یقه سفید ها ما تو یه آیین دادرسی خاصی داشته باشیم. همین که عرض کردم، همین نامه 53 را هم مثلا شاهد قرار بدیم. البته باید یه مقداری کار بشه، بیشتر تحقیق بشه، حتی از عقل اگر لازم باشه کمک گرفته بشه. یه چیز دیگه که باز جای کار داره آقایون، حمله بر اصالت و صحه است. آیا ما میتونیم از اصالت و صحه نسبت به هر مجرمی استفاده کنیم؟ یا نسبت به یقه سفیدها دیگه از اصالت و صحه استفاده نمیشه؟ البته عدالت نباید زخمی بشه ها، درست، اما خود اقتضای عدالت چیه؟ اونجا ممکنه بگیم نه، اگر کسی متهمه باید بتونه توضیح کافی بده، اگر نتونه توضیح کافی بده در معرض اتهام قرار میگیره. الان میدونید که در جمهوری اسلامی اگر قاضی به علم خودش عمل کنه، خب میدونید که اشکال نداره که. یکی از ادله اثبات چیه برای قاضی؟ علم دیگه، علم قاضی. ولی میگن باید بتونه از منشأ علم خودش دفاع کنه. لذا اگر در دادسرای انتظامی قضات، تکرار میکنم، اگه در دادسرای انتظامی قضات از قاضی مطالبه کردن، باید بتونه بگه من علم دارم، چیکار کنم؟ علم دارم. قبول نمیکنن. میگن باید مثلا بگه بله من داشتم تو اتوبوس میومدم، اتفاقا مجرم کنار دست من بود، مثلا دیدم داره با رفیقش صحبت میکنه، نمیدونست من پرونده قاضی پروندهشم. یعنی مستند کنه به یک اصلی که قابل قبول برای دیگران باشه. با اینکه اصالت و صحه میدونید حد نداره، خب ما نسبت قاضی وقتی حکم میکنه شک میکنیم درست قضاوت کرده یا نه، بگیم اصالت و صحه. میخوام عرض کنم دوستان نمونه داره. یا یه بحث مهمی که خوب دنبال کنید، عدم فصل در شبهات به قول آقایون موضوعیه، به قول ما مصداقیه، ما موضوعیه رو دقیق نمیدونیم، گفتیم توضیح دادیم. عدم فصل در شبهات مصداقیه، آیا میتونیم بگیم مثلا نسبت به کارگزاران نظام بگیم فصل حرامه؟ شما به چه مجوزی فصل میکنید در زندگیش؟ به چه مجوزی وارد حریم خصوصی شخص میشید؟ ممکنه کسی بگه اینو اگر ما در همه انسانها بگیم، در کارگزاران نظام نمیگیم. شاید همین عبارت حضرت امیرم راه رو باز کنه که فرمود اب تفقد اعمالهم اب اصل قیون. خب میدونید که بخش عظیم از این تفقد و کار عیون میره رو شبهات چی؟ مصداقیه. یعنی ممکنه بره حریم خصوصی فرد و وارد بشه، باید کارشو کنترل بکنه. و هر صورت از بحثایی که اگر دوستان پیاده میکنن درس رو، که بعضیا پیاده میکنن رفقای ما، اینو بلدش کنن، به قول من رو پررنگش کنن، سیاست افتراقی قضایی اسلام در نظارت بر قدرت سیاسی. من یکی دو نکته بفرمایید بلندتر اگر من
مثلا متن فرمایشه امیرالمومنین علیه السلام نسبت به قاضی مثلا که تعبیر اهل سپولاد خور داره، اون از این اهل سپولاد خور باشه نسبت به تعدل هم که دارن که اشتمت و
ببینید خودتون مستحضرید، اهل صدق و وفا با عدالت اصطلاحی آمخاص منوچه. یه دفعه کسی مثل ما عدالت رو معنا میکنیم، آشنا هستید با مذاق ما یا نه، عدالت رو در واقع عرصه ایش میکنه. حالا جای خودش بحث مفصلی که داریم و طبیعتا میگه همین صیغه کافیه، همین وثوق کافیه. به تعبیر حضرت اهل وفاست، اهل صدقه. اما عدالتی که آقایون میگن که این نیست. کسی ممکنه اهل وفا باشه، اهل صدق هم باشه، دروغ هم نمیگه، ولی فرض کنید خدایی نکرده، خدایی نکرده نماز نمیخونه یا حجابش رعایت نمیکنه، نمیتونیم از شکم این مطلب اونو در بیاریم. یا مثلا چیز رو، جنسیت رو. خب حالا اگر مراقب زن بود، بالاخره تو کارگزاران نظام خیلی وقتا برای زنها والی زن رو مراقب میکنه، فرمایش حضرت میگیره، ولی خب فقه ما همراهی، فقه معمول همراهی نمیکنه. اخبار قیون که نمیتونه میگیم به نحو مجموعی. این حالا من رو اینش رو اینش اصرار ندارم، خودم هم همراه شما خیلی مقاومت ندارم، خودم حواسم هست رو اون قسمت اجتماعت مثلا به اخبار و عیونه که مثلا حضرت بخوان بگن که در همه جا، یعنی در تک تک موارد به نحو متعدد باشه، نه، یعنی عیونی که شما تعیین کردی خبرش برسه. علی حال منو نذارید من رو چیز که خیلی به اصطلاح اصرار ندارم از هر، یعنی چه؟ یعنی این عبارت در مجموع، درست؟ در مجموع اون سه تا شرط رو نداره، اطلاق هم داره. چه باید از هر باشه یعنی چه؟ این خاص اون عامه. نه دیگه، هرچیم چانه بزنید عدالت رو نمیتونید در بیارید، جنسیت رو نمیتونید در بیارید. فقط رو تعدد من خودم حواسم هست، رو تعدد اجتماعت مثلا
اونا یعنی داره کنایه میزنه آدم درست حسابی باشه.
بسیار دمتون گرم، درست حساب، یعنی عادل، عادل فقهی ها. عادل. میدونید که خود من راحت بگم نظر خود من اینه که در شاهد وسوق کفایت میکنه، نه عدالت شرطه، نه جنسیت شرطه، اون چیزی که بود تعدد، هیچ کدوم شرط نیست. و عجیبم این آقا روایات چقدر داریم بر این مضمون، مگر یه جایی مثل هلال ما استثناء باشه که امام میگن دوتا عادل باشه، تازه اونجا میگن دوتا عادل، عادل آقای نجور معنا میکنه، یعنی لذا به نظر ما استثناء نیست. اما من دارم در چارچوب فقه مشهور صحبت میکنم و شما هرچند تلاش بکنید از فرمایش مولا وسوق در میاد، اهل وفا، اهل صدق، اما عدالت در نمیاد. اینکه روشن بعد حالا رو موازین اگه بهشون بگیم، دارم بعضی از شراح نهج البلاغه گفتن استثناست، حالا ما نمیخوایم تقلید کنیم ها، ولی جایی این هست کار کنید آقا. مثلا اون قسمتی که سیاست افتراقی که عرض کردم، اونو من فقط به قول امروزی ها دارم فرضیه میدم که رو این فرضیه کسی کار بکنه و یکی روی اصالت و صحه کار بکنید که تو کارگزاران نظام و اصالت و صحه نداشته باشه، یکی هم روی فحص در شبهات مصداقیه که بگیم نه اونجا نمیتونیم بگیم فحص لازم نیست، براءت جاری میکنه. شما اگر مثلا بدونید فلانی بدهکار فلانیست یا نه چیکار میکنید، قاضی اگر شک کنه فلانی بدهکار فلانیست یا نه چه کار میکنه، میاد اصل براءت جاری میکنه، براءت ذمه. اما در کارگزاران نظام اصل براءت مشکل میشه. یه نامه هم حضرت دارن، فکر کنم نامه بله همین ابن حرمه است، مال ابن حرمه تو، من فکر کردم من برگه به شما دادم، اینو نگاه کنید. امام وقتی که به رفاعه فرمودن پدر اینو در بیار، ابن حرمه رو، بعد اینو دارن فمن عطا علیه به شاهدن، اگر کسی علیه ابن حرمه شاهدی آورد، مثلا گوی این ابن حرمه از من پول گرفته، اینم شاهد من، فحلف و مع شاهده، این مدعی رو قسم بده، شاهدش رو هم قسم بده. امام هم اینجا ندارن شاهد عادل، هیچی، اگر یه شاهدی همراه خودش آورد، خودش قسم بخوره، شاهدم قسم بخوره. وطفع الیه من مکسبه ما شهده یا شهده هر دوش میشه بخونی بهی علیه، از مال ابن حرمه بردار بده به این آقا. میدونید که از نظر موازین دادرسی این طبق میزان نیست که مدعی قسم بخوره یا شاهد مدعی قسم بخوره. مدعی اگر بیانه داره بیانه، نداره کی باید قسم بخوره؟ منکر. اصلا امام مثل که ابن حرمه رو مرده فرض کردن و فرمودن اونا قسم بخورن، قسم ابتدا باید بخورن برای اطمینان اون مقدار دیگه کنترل بشه، ولی از مال ابن حرمه بردار و بده. به نظر من فضلا اینجور جاها ما اگر اینا رو جمع کنیم، حالا تو نهج البلاغه خب میدونید که سند داره، ما نامه مالک رو در جای خودش از سندش دفاع کردیم، ولی این عبارت مال ابن حرمه تو دعائم الاسلام ابو حنیفه نعمان ابن کیه اون نویسندش مصری، اون ما سند رو در جای خودش قبول نکردیم، ولی حالا یه کسی بگه مجموعه قرائنی تایید بکنه اون یه حرف دیگه است. بعضی شواهد و قرائنی آوردن برای تعیین دعائم الاسلام. خب اگر موافق باشید من همینجا هم خسته شدم، من دیگه مثل نفت چراغ که نفتش تموم شه ها، شما رو اذیت کردم، عذرخواهی میکنم. باشه فردا، فردای درسی سوال دارید خب بیاد اینجا بلندتر.
نه کلیت درس جلسه قبل که بحث نظارت رو شما شروع فرمودید یه تقسیمی رو عنوان کردید، یه تقسیمی رو عنوان کردید برای اینکه که چهار نوع نظارت داریم ما. عرض می‌کنم که امروز وقتی عناصر شما رو فرمودید بخشی از این تقسیم رو در بر می‌گرفت، نظارت بر قدرت. عرض می‌کنم که اونجا فرمودید نظارت دولت بر دولت، مردم بر دولت.
نه خدا خیرتون بده آقای حاج جعفری، سوال خوبی کردید. من اونجا اشاره به اقسام کردم، ولی گفتم ما نظارت مردم بر مردم که نمیخوام بحث کنیم، بله ما نظارت دولت بر دولت، مردم بر دولت، دولت بر مردم که میگیم نظارت. بعد تازه نظارت هم تو بحث نظارت سیاسی میخوام، چون بحثمون فقه سیاسیه، لذا عناصر شماری هم رو اینه. البته من نمیخوام بگم اون نظارت ها زمین تا آسمون فرق میکنه ها، اونا ممکنه همین عناصر توش باشه که هستم، ولی ما الان داریم مدیریت میکنیم بحث رو به این خاطره. خب
خبر در مقام انشا معنی میکنیم، یعنی مالک اشتر نمیتونه مثلا از یه راه دیگه، از قرار دیگه، از شاید دیگه اثبات کنه، فقط تنها راهش همین میتونه باشه.
خیلی
بانه جواز، یعنی تو میتونی
این راهیه من راه دیگه یه موشه
فکر کنم مال
باشه بزن زب بشه
اکتفایت بزنید به این معنی باشه که برای معنی تو میتونی راه دیگه
که مطقن تنها باشه استفاده مراد هست.
این یا حالا حقی نجوری میفهمم که شاید بشه از عبارت اون رو فهمید. در این صورت شاید بگیم این روایت دلالت میکنه برای اینکه علم کافی، یعنی اگر افراد وثوق متعددی به تو یه خبری را دادن چون باعث علم میشود، این به عنوان یعنی جایگزین شهادت شهود میشه. تو میتونی اکتفا کنی به این قضیه،
اما علمم هست. علمم میتونه،
یعنی میخواد بگه علم قاضی کافیه، یعنی وقتی افراد وثوق متعددی که تو اینا رو به عنوان جاسوس خودت انتخاب کردی متعدد اومدن گفتن، تو به همین میتونی اکتفا کنی و پدر و خدا رو در بیاری، دیگه لازم نیست حتما شاهد بیاری. اکتفایی که به ذالک شاهدن، این رو میشه اکتفا کنی بهش در برابر شاهد، یعنی در برابر شاهد منظورم ترجمه خاطر،
یعنی به علمت عمل کنی شاهد نخوای،
یعنی این جایگزین شاهد.
اینجوری من نفهمیدم. بله به علمت عمل کنی اکتفا، یعنی اکتفا میکنی، اکتفا بکنی،
به همین اخبار اکتفا بکنی. خب وچه اکتفا چیه؟ این که نیومده ما باید الان توضیح بدیم که وچه اکتفا چیه.
حضرت امیر دارن میکنی شما حضرت امیر که محافظه نمی کنی
حضرت امیر باشه که نگو
نفر باید بسمشو نگفت که لازم در مقام بیانن، در مقام بیانن. چی؟
نگفتن که
یعنی این کافیه برای
چرا کافیه؟ این که تو عبارت نیست ما بگیم که حالا از باب این که قولشون به عنوان شهادت کافیه، قولشون به عنوان این که دیگه برای ایمان بردن کافیه،
این سوبسیده، این یعنی طریقیت داره نه موضوعیه، خلاف اصله. اگر به قاضی گفتن اگه دوتا قاضی آوردن اکتفا بکن، یعنی باید بگیم این طریقیت داره به این
نیست.
چی؟
چرا؟ بعد میخواد
باشه، میخواد رسیدگی بکنه محکمه، سال محکمه قضایی که فصل و
خصوصا حتی اگر طرف مقابل شکایت هم نکنه،
نکنه بله بله میتونه اعمال کنه. قضا خصوصه خیلی مثل اینکه باید با شما راجع به قضا صحبت کنیم. نه حالا خیلی فکر کنم ما و شما خیلی اختلاف نداریم. سلام باشه. مال شما بود؟
بله مال مرکز.
بخون الله 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 بخون ال